بودیم که این بصیرت مردم ایران بوده که این بازی شناختی و این جنگ شناختی انگلیس رو خونسا کرده. بله. اصلی ترین اقدامی که در اینجا باید انجام داد این هستش که صاحب نظران ما، کسانی که واقعا دغدغه دارن در قبال این مسئله، واقعیات رو به صورت مستمر و به صورت کامل و به صورت کاربردی برای نسل جدید مخصوصا بیان بازگو بکنن و دقیقاً اون تصویر واقعی رو در مقابل تصویر کاذبی که انگلیسی‌ها یا دشمنان دیگه کشور می‌سازن، که البته باز چون اینجا ما به محوریت انگلیس باور داریم این مسئله حالا جدی‌تره، بتونن این کار رو انجام بدن و در این صورت مطمئن باشیم که انگلیس نمیتونه در نهایت جنگ شناختی خودش رو به پیش ببره و در چینش ارکان و اضلاع اون موفقیتی کسب بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر غفاری، از اینکه محبت کردید در این بخش گفتگو با ما همراه بودید. براتون از این موفقیت دارم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری در مورد موضوعات مختلفی که در موضوع برنامه مطرح بود. برمیگردیم، یه فاصله بگیریم، در خدمت شما هستیم با گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی،
18:02 از دومین روز آخرین ماه سال 1401 رو کنار شما خوبان شنونده در برنامه گفتگوی سیاسی سپری میکنیم. ممنونم که همراه ما هستید. از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، 30:35 در اختیار شماست. میتونید نقطه نظراتتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. اما در استودیوی برنامه جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، و جناب آقای محمد نبی آقاتقی، تحلیلگر مسائل رسانه‌ای و سیاسی، با ما همراه هستند. آقای دکتر پاکندیش، تقریبا یه 5-6 دقیقه فرصت داریم تا زمان اذان مغرب به افق تهران. یه کلید واژه‌ای رو در فرمایشاتتون در فراز اول فرمودید، من میخوام به این کلید واژه بپردازیم. حالا مقدمه‌اش رو در بخش قبل از اذان، ان شاءالله مبقیش و تفصیلیش رو بعد از اذان. فرمودید که رضاخان غیر مردمی بود. به این غیر مردمی بودن رضا شاه میخوام یه قدری بپردازیم، واکاوی بکنیم. از چه منظری شما این فرمایش رو داشتید و مؤلفه های غیر مردمی بودن رضا شاه چی بود؟
در زمان هیتلر، آلمان نازی، هیتلر یه مشاور تبلیغاتی داشت به نام گوبلز. گفت دروغ هرچه بزرگتر باشه باورپذیرتره. خب عرض کنم که پسمانده های باقی مانده از پهلوی به سبک گوبلز دروغ‌هایی رو میگن که باور پذیر بشه در ذهن عوام. رضا خان بانی ویرانی ایران بود، از این منظر که اسناد بسیاری از اراضی کشور رو به نام خودش ضبط کرده بود، عوایدی که از قبل اونها سالیانه چند این میلیون اون موقع دلار اون موقع در واقع به جیب میزد. از چه نظر غیر مردمی بود؟ به خاطر اینکه یک، در ادبیات سیاسی با یک کودتا منسوب میشه، نه با یک انقلاب مردمی به سبک انقلاب اسلامی، نه به سبک در واقع یک انتخاب. پس نه جریان مردمی رو برای روی کار آمدن طی کرد و نه اینکه در واقع مقبولیتی و نه مشروعیتی داشت. یک فرد به شدت بی سواد، به شدت فحاش و به شدت دیکتاتور، دیکتاتوری که از جنس وابستگی به انگلیس اون هم. غیر مردمیش هم که کاملا آشکاره دیگه، با یک کودتایی میاد در واقع افراد قبل از خودش رو سرنگون میکنه و در ادامه مدیریت خودش، در اون حکمرانی خودش، تمام کسانی که با او همراه نباشند یا تفاوت نظر و اختلاف نظری داشته باشند اونها رو به کل حذف میکنه و اینکه حالا انگلیس چرا اومد روی همچین شخصی سرمایه گذاری کرد که نه سوادی داشت، نه پیشینه‌ای داشت، نه میگیم حالا اصول آداب و حکمرانی رو بلد بود، یه قزاقی بود دیگه. رضاخان تنها گزینه‌ای بود که دست انگلیس رو برای چپاول ایران باز گذاشته بود، چون قبل از اون در دوره حالا قاجار شوروی خیلی در ایران جولان میداد و عرصه برای انگلیس تنگ شده بود. انگلیس اومد فرصت رو غنیمت شمرد و از طریق همون سید ضیاء عامل خودش اومد روی یه قزاقی رو پیدا کرد، گفت این قزاق چون اصول آدابی از حکمرانی اتفاقا بلد نیست و آدم خشنیه، یه دیکتاتور نظامی ما نیاز داریم برای پیگیری امورات خودمون در ایران. بنابراین این شد که اومد روی همچین شخصی سرمایه‌گذاری کرد انگلیس و تا راه مسدود شده خودش رو بازگشایی کنه در کشور در سطح کلان. از اونجا بود که انگلیس به صورت خاص یعنی 53 سال، 50 سال، بیش از 50 سال در دوران پهلوی انگلیس و در ادامه حالا امریکایی ها با تقسیم کاری که کرده بودند تمامیت ایران رو در اختیار خودشون قرار داشتن و کلان پروژه ویرانسازی ایران رو که امروز ما با ادبیاتش شاید مردم آشنا شدن، انگلیس از دوره حکومت پهلوی شروع کرد. برای همینم عرضم این هست که رضاخان بانی ویرانی ایران بود با مباشرت انگلیس. اما این کلان پروژه ویرانسازی ایران که حالا با بازیگری انگلیسی ها و امریکایی ها در فتنه های مختلف ما در معاصر شاهدش هستیم، در فتنه 88، در اختشاشات اخیر دیدیم و این هم عرض کنم که در اختشاشات اخیر که حالا واژه جنگ ترکیبی خیلی پررنگ خودش رو نشون میده، ما در اختشاشات اخیر بر حسب گزارش یکی از مدیران ارشد امنیتی بیش از 40 میز امنیتی که اختصاصی با عنوان میز ایران در سرویس‌های جاسوسی بودن فعال شده بودند علیه امنیت ایران. و حالا در ادامه بحث
بله من بحث رو من خواهش کنم که اینجا متوقف بکنیم. به زمان ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان در روزهای پایانی ماه رجب التماس دعا داریم.
ابتدای شما شنوندگان ارجمند میرسانم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:10 است.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین،
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد ان شاء الله. در آخرین روز ماه رجب به سر میبریم، با هم دعای این ماه را زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطي، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده رو داریم و باز هم در این ایام پایانی ماه رجب از شما طلب دعا داریم و امیدوارم که ما و همکارانمون رو در رسانه ملی از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. اما با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم انشالله. تا حوالی نزدیک 40 دقیقه دیگه سعی می‌کنیم که بحث رو بتونیم جمع بکنیم. بحث خیلی گسترده است امروز در خصوص سیاست انگلیس، از ظهور رضاخان تا عزل او و بحث رسانه‌ای که امروز برای تطهیر پهلوی در دستور کار انگلستان هست گفتگو میکنم با دو مهمان عالی قدر در استدیوی برنامه، جناب آقای دکتر آرش پاکندیش تحلیلگر مسائل بین الملل و جناب آقای محمد نبی آقاتقی تحلیلگر مسائل رسانه‌ای و سیاسی. آقای دکتر حنیف غفاری هم به شکل تلفنی پیش از آن با ما همراه بودند و دوستان دیگری هم انشاءالله در ادامه برنامه با ما اضافه خواهند شد. 30,000-35 در اختیار شماست. از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان شنونده هست. اما برگردیم به بحث با جناب آقای دکتر پاکندیش. راجع به کلید واژه غیر مردمی بودن رضا شاه گفتگو کردم، نظر آقای آتغیر هم در این خصوص بپرسم و
ادامه بدن ایشون، چون ما میخوام وارد بحث بعد از انقلاب انگلستان بشم. بله. که ذره طولانی تره بحث ایشون.
بسیار خب، پس من بحث رو با آقای پاکندیش ادامه میدم با اجازه آقای آتغیر و ان شاء الله این بحث رو بتونیم کامل بکنیم. آقای دکتر خدمت
من در ادامه عرایضم میخواستم بیام روی نقطه که خب امروز میبینیم دیگه با دروغ‌های بزرگ به گونه ای وانمود میکنن که دوران قبل از انقلاب و دوران پهلوی گل و بلبل بوده. خب ما میتونیم شاخصهای جهانی رو در واقع ببینیم، شاخصهایی نیست که در واقع بعد از انقلاب تولید شده باشه. آخرین سال رو هم ملاک قرار میدیم، همون سال 1356، یعنی 50 و اندی سال حکومت پهلوی سر کار بوده. خب آخرین سالش میشه سال 1356. ببینیم آمارهای جهانی در حوزه توسعه‌ای، در حوزه معیشت، مسکن، بهداشت، اینها که مردم به عینه لمس کردن در اون دوره، مقایسه کنیم.
حالا همین اینجا من فهمم شما نگه دارم، من امروز توی برنامه دیگه اینو عرض کردم، این رو بیشتر برای طیف دوستان جوان و نوجوانی که اهل اندیشه هستن این مصادیق باید آقای دکتر باید اتفاق بیفته، باید اینها با همین عدد و رقم بهشون تحویل داده بشه، برن خودشون تحقیق بکنن و راستی آزمایی کنن. بفهم.
بر اساس آمار بانک جهانی 46% جمعیت ایران در سال 1356 زیر خط فقر زندگی می‌کردند. یعنی 16 میلیون نفر اون دوره. از جمعیت فقرای ایران در دهه 50 شمسی هم حدود 4 میلیون نفر، یعنی 12% کل جمعیت زیر خط گرسنگی بودند. یعنی سوء تغذیه شدید. که به استناد یک تحقیق در دانشگاه آکسفورد از مجموع 30,700,000 نفر جمعیت ایران در سال 1351 مصرف کالری 16 میلیون نفر کمتر از حداقل مورد نیاز بود و 4 میلیون نفر دچار سوء تغذیه شدید بودند. خب این به لحاظ معیشت. نرخ بیسوادی، طبق آمارها درصد بیسوادی در ایران در سال 1355 معادل 52% بوده. نرخ بیسوادی تو روستاها حدود 70% بوده. بر اساس آمارهای باز جهانی ایران در اون روزها از نظر پیشرفت سواد آموزی جزو کشورهای بسیار ناکارآمد و ضعیف بود، حتی پایین تر از کوبای اون روزگار. نرخ بیسوادی، بیام سراغ دختر خانم هایی که به هر حال امروز ما
خیلی
بنگاه‌های سخن پراکنی مثل بی بی سی و اینها راهزنی فکری انجام میدن در ارتباط با این عزیزان. نرخ بیسوادی دختران و زنان بالای 6 سال به 65% رسید. یعنی فقط 1/3 دختران و زنان ایران تو اون دوره سواد داشتن در سال 1355، که البته اغلب این سواددارها هم مدرک ابتدایی و سیکل داشتن، نه اینکه مثلا دکتر و مهندس و اینا. به لحاظ وضعیت مسکن، طبق اطلاعات سرشماری سراسری نفوس و مسکن در سال 1355 از جمعیت 33,700,000 نفری ایران بیش از 1,070,000 نفر تو خونه های کپری زندگی می کردن. از 6,700,000 خانوار ایرانی هم حدود 1,900,000 نفر در خونه های با یک اتاق. وقتی میگیم یک اتاق، فقط یک اتاق ها، نه اینکه خونه آپارتمانی با یک اتاق، نه یک اتاق مثلا 10 متری 20 متری 30 متری که کل خونه، یعنی حدود 1/3 مردم تو خونه های اتاقی با اقامتگاه های کاملا نامناسب. وضعیت حالا آبرسانی، طبق باز آمارهای مربوط به سرشماری سال 1355 حدود 78% مناطق روستایی و 10% مناطق شهری نا فاقد آب لوله کشی بود. آب مصرفی از طریق چاه و قنات و چشمه و رودخونه تامین می‌کردن. به لحاظ امکانات بهداشتی، امکانات بیمارستانی، به لحاظ بهداشتی فاجعه‌ای رو خدمت شما عرض کنم که طبق آمارها در سال 1357 فقط 1500 مرکز بهداشتی درمانی برای بیش از 90,000 روستای ایران وجود داشت. به لحاظ سرانه، حالا تعداد پزشک خیلی جالبه، سال 1357 کل پزشکای ایران حدود 14,000 نفر بودند که حدود نیمی از اونها هم از ملیت‌های پاکستانی، بنگلادشی، فیلیپینی یا هندی بودند. بله. که تو شهرهای دورافتاده. این یعنی به ازای هر 10,000 نفر معادل 4 پزشک داشتیم که با امروز مقایسه کنیم مثلا قابل قیاس نیست. امکانات بیمارستانی به همین صورت. و نهایتاً خب در دهه 50 شمسی 70% داروها هم وارداتی بود. اون دوره. خب الان که داریم با شما صحبت میکنیم 3% داروهای مواردی، یعنی اغلبش یا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان بلاد شرکت‌های ایران. اون اصلا بلاز آمارهای توسعه‌ای روندهای توسعه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، انقلاب اسلامی ایران با گذشت 44 سال از پیروزی خودش،
تحت تحریم اومد.
بله، تحت شدیدترین تحریم‌ها، تحت شدیدترین نفوذهای عوامل بیگانه، عناصر بیگانه، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، رژیم صهیونیستی، یعنی هر حکومتی بود تا حالا ساقط می‌شد. ولی این پیشرفت‌ها در حوزه هوافضا، در حوزه سلول‌های بنیادی، در حوزه تجهیزات بیمارستانی، بهترین پزشکای دنیا رو ما داریم و افتخار می‌کنیم. در حوزه زنان، همین دختران ما در دانشگاه ما، آمار قبولی دخترها برعکس شده، تعداد دخترها بیشتر از زنان پسرها شده، پذیرشش و فارغ التحصیلی. یعنی اصلا آمارهای توسعه اصلا قابل قیاس نیست با حکومت 53 ساله پهلوی.
آقای دکتر، میخوام اینجا یه سوالی رو بپرسم، چون تو خیلی از مجامع ما حالا با بچه‌های دهه 80 70 بحث که می‌کنیم روی این نقطه وا میستن، وقتی این آمار رو میبینن و میشنون میگن که خب بالاخره امکانات الان و امکانات اون موقع الان قابل مقایسه نیست. خب بالاخره بله، آبرسانی در روستاها نبوده، الان اینجا هست گاز رسانی، اون قصد گاز نبوده الان هست. نگاه اینه که آیا واقعا اگر که، یعنی با این نگاه در واقع داده کاوی بعد ماجرا نگاه کرد، که اگر شرایط به همون منوال ادامه پیدا می کرد، کشورمون میتونست صاحب این تکنولوژی ها و این پیشرفت ها باشه؟ و اصولا کشورهای دیگری که در جهان وجود دارن، یه مقایسه بخوایم بکنیم، آیا این در مقایسه با کشورهای دیگه وضعیت ما چگونه است؟
خب، نگاه جریان وابستگی را و غرب زده، ایران امروز افغانستان امروز. افغانستان مگه دست آمریکایی‌ها نبود؟ هنوزم هست. اونجا پایگاه نظامی داره.
خاطرم هست 20 سال پیش که آمریکا حاضر شد، من این جمله رو یادمه. یکی از همین دوستان ما که بالاخره نگاه اون شکلی داره، ما میگفتش که وایسا ببین، اگه ما 4 سال 5 سال دیگه نخواستیم بریم اونجا.
آقا من اینو گفتم. آره. الان
بریم اونجا کارگری بکنیم.
ببینید، هر جایی که بیگانه ورود کرده، اونجا به ویرانی کشیده شده. قطعاً اگر حکومت پهلوی تا امروز ادامه می‌داشت، وضعیت ما امروز از افغانستان، عراق به مراتب بدتر می‌شد. لیبی رو ببینید، سوریه رو، هر جایی که عوامل بیگانه توش اومده ورود کرده و عناصر خودش رو، مصر رو ببینید، وضعیت مرسی رو آوردن سر کار، بعد سرنگونش کردن خودشون دوباره. پاکستان، هندوستان، اینها ببینید، در یک تو وقتی صحبت از توسعه میکنیم، یعنی توسعه بایستی این چهار چرخ یک ماشین به صورت متوازن حرکت کنه. ما در حوزه معیشت، در حوزه بهداشت، در حوزه در واقع سواد، یه شاخصی سازمان ملل داره، Human Development Index، شاخص توسعه انسانی، چهار عامل رو، سواد، مسکن، مرگ و میر، امید به زندگی، در این چهار شاخص وقتی ما نگاه میکنیم، آمارهای جهانی رو هم ملاک قرار میدیم، همون چیزی که شما همه هم روش اتفاق نظر دارید. اصلا خب وضعیت جمهوری اسلامی ایران امروز در 1401 زمین تا آسمان پیشرفت‌های ماهوی داشته با حکومت 53 ساله روزگار پهلوی اون دوره. 1356 رو مقایسه کنیم با 1401 امروز، اصلا قابل مقایسه و غیر قابل انکاره که بگه معلومه که بله، جمهوری اسلامی در نقطه درست تاریخ ایستاده. چرا این همه فشار، این همه تبلیغات؟ به خاطر اینکه راه حضور دست کم فیزیکی عوامل بیگانه رو مسدود کرده در کشور. بله، نفوذ اتفاق میفته، نفوذ فردی داریم، نفوذ جریانی داریم، اختلال در نظام محاسباتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور داریم، همون چیزی که آقا اشاره میکنه میشه در طی دهه های اخیر. اما مسئله اینجاست که فعالیت حالا جبهه مؤمن انقلابی در برابر جریان تحریف، در مقابل جریان جنگ روایت دشمن، حتما باید تقویت بشه. دعوا سر اینه، میگه آقا شما افرادی رو که توسعه رو در درون میبینن، توسعه بایستی درونزا باشه نه برونزا. کشور با تکیه بر توان داخلی که ساخته میشه، هر چقدر شما کم، اونم با شعار نیستا این مسئله که بگیم ما بایستی به مثلا جوان نخبه وفادار به کشور اهمیت بدهیم، خب این در عمل بایست اتفاق بیفته. بله. تا زمانی که این اتفاق نیفته
سازوکارشو باید
بله.
دید. بله. خیلی ممنون.